بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در متن فرمودن لا یصدق مدعی نسب، اگر کسی ادعا کرد من سیدم و مطالبه خمس کرد، آیا به قول خود او می شود اعتماد کرد و تصدیق کرد و خمس به او پرداخت؟ قاعده در هر گونه شرایطی در مقام اسقاط بعد ثبوت تکلیف، بعد العلم به تکلیف، در مقام اسقاط اقتضا می کند که شرایط و اجزاء را احراز کنه، یعنی یقین پیدا کنه به حصول شرایط، یا ما هو فی حکمهی من الحجه. بنابراین تنها به قول خود او نمی شود اکتفا کرد. اساس قاعده همینه. در این حال مرحوم کاشف الغطا صاحب جواهر نقل کرد که قائل شده به کفایت قوله و می شود به قولش اعتماد کرد. کلامی رو که صاحب جواهر درباره ایشون نقل کرده و گفتگوهایی کرده دیروز اشاره کردیم، اما اینها رو وقتی تحلیل کنیم دلیلی که میتواند مساعد کاشف الغطا باشد چند مطلبه. یک مطلب قبول دعوا بلا معارض. دعوای بلا معارض قبول می شود و اثر برش مترتب می شود من دون افتقار الى اثبات خارجی بینت او غیر ذلک، به عنوان یک قاعده کلیه که این قاعده در کتاب القضا مطرح شده. مرحوم سید هم در کتاب القضا از عروه جلد سوم عروه در اونجا مطرح کرده، نه این عروه محشایی که در دست، عروه جلد دوم و سومی دارد که البته نحوه نوشتن اون قسمت و هم تا استحکامش با این تفاوت داره. در اونجا استدلال شده برای این مطلب قبول دعوا بلا معارض. کسی نسبت یک مالی، نسبت یک ملکی، نسبت به چیزی ادعا می کند، معارضی هم نداره، کسی نمیاد نفی بکنه، گفتن قولش به همین اندازه قبوله و نیاز به اثبات ندارد. استدلال شده به دو روایت، دو دسته روایت. یه روایت، روایت منصور ابن حازم در مورد عده‌ای که نشسته بودند و بینهم کیس فیه الف درهم، از تعدادی از اونا سوال شد، گفتن مال ما نیست، یکیشون گفت مال منه، به کی بدیم؟ حضرت فرمود للذ دعا، به همون کسی که ادعا کرده به او داده میشه، مال اونه. لمن هو قال للذ دعا، مال اون کسی است که ادعا کرده. اصلا وقت قبلا مطرح نبوده، الان یه مرتبه چشمشون میخوره به این کیسه که این وسط افتاده. این اول کاره و اول این ادعا. روایت دیگری هم که عرض کردیم مثل اون صحیح بزنتی و انجا اک طالبون لا تتمه لا تتهمهو ردهی علی، این دو روایت رو دیروز متنشو خوندیم. مرحوم سید بعد از نقل این دو روایت در هر دو روایت اشکالاتی مطرح می کند، اما در روایت اول، روایت منصور ابن حازم میگه یرد و علی ففیه اولا، اینی که مورد این است که در اثر این جریان علم حاصل میشه، یقین داریم از این ده نفر خارج نیست، اونا هم که همه میگن مال ما نیست، فقط این یه نفر میگه مال منه، فیحصل العلم، این علم حاصل میشه، فلذا نیاز نداره به اثبات. و ثانیاً علی فرض اینکه قطعاً پیدا نکنیم، ید داره برش، این طبق قاعده یده. درسته بین این 10 نفر بود و ابتدا همشون برش ید داشته، اما وقتی اونای دیگه رفع کردن از خودشون و گفتن مال ما نیست، این ید ینحصر رو در این طبق قاعده یده. ید دلیل بر ملکیت، نه صرف ادعای بدون دلیل. و از این جهت نه، این روایت نمیتونه دلالت کنه بر این قاعده کلیه قبول دعوا بلا معارض. بله، یدش در همین، یعنی در حیازت اینه. کدوم ید؟ ید دیگه ای که شما دارید، مثلا خونتون مازال شماست، یا زمینی که تو بیابونه مثلا کجا حق دارید الان تو مشت شماست؟ نه، همینی که میتونید برش تصرف کنید، در اختیارتونه. نه، در بینه ها، در یه جایی، در یه جایی. بله آقا، بله بله، اما ید مسبوق به علم به ملکیت دیگری و علم به کذب مدعی در اینجا. نه، اینی که هست، یعنی هر کسی الان میتونه، اون کسی که میتونه در این تصرف کنه. ذلیت اون یکی مال اولیه، مال این روایت نبود که. بله، اون مال همین روایت للذی ادعا. اونای دیگه گفتن مال ما نیست، نگفتن مال ما، او گفتن مال ما نیست، این ادعا میکنه که مال من. و اما در روایت صحیح بزنتی، خود امام میفرماید زید انجا اک طالب لا تتهمه رده علی، لا تتهمه، تهمتی نمیتونی بهش بزنی، یعنی اونو متهم نمیتونی بکنی که دروغ میگه، که نه علم داری به این که درست میگه، پس اینم میشه موردش علم. ثانیاً بر فرضی که این جمله هم شهادت نده، لابد من حملهی علی العلم، برای اینکه مورد روایت جاییست که این الان در دست توست، پس بنابراین اگر مال این نباشه باید به صاحبش برسونی، این ید اصطلاح تکلیف در مقابلش داری، این تکلیف تو رو که نمیتونه اسقاط بکنه شاره، پس این لا تتهمه باید مقصود علم باشه، باید مقصود علم باشه. بله، چی چی حجیته؟ نه، بیانه، بله، بیانه برای من حجته، من که الان حجتی ندارم جز قول او. آیا در این مورد من قضیه در لغته هر کس اومد گفت مال منه میتونم بهش بدم؟ در امانتی که پلوی منه و نمیدونم مال کیه و فراموش کردم، هر که اومد میتونم بهش بدم؟ نه، نه، همینا اینا کردن من المسلمات، اون همه روایات باب لغته و امثال اینا، اینجور تعریف کنه، اینجور شناسایی کنه، ازش نشونی بخواد، نمیدونم اینا مال کجاست، همه اینا از قبل. در رابطه با این اشکالات مرحوم سید به نظر میرسه و فرمودن این اشکالات قابل دفعه، اما اولی در اشکال بر روایت منصور ابن حازم بگیم همین اندازه یوجب العلم، برای اینکه میدونیم خارج از این عشره نیست، پس ینحصر فی العاشر فیقطع به. اگر واقعا علم پیدا میکرد میامد سوال بکنه، اگر مورد جایی بود که به این قرینه علم پیدا میکرد، منحصر است و کس دیگه هم تو کار نیست و اونام که میگن مال من نیست، فقط این میگه علم حاصل میشه که مال اینه، اینجوره. اگر مورد روایت این چنین باشه، این اصلا چرا آمد سوال کرد؟ نیازی به سوال نداشت، چون اینکه علم حاصل میشود یا نه یه امر وجدانی است، شما نمیتونید گردنش بگذارید. و اگر علم حاصل شد مسئلهش رو میدونه و دیگه نیاز به سوال نداره، اینم یه امر عقلایی است، این اندازم هر کسی میفهمه، موضوعا دست خودشه و خارج از اونیست، حکمن هم حکم عقله به حجیت علم و اصلا معنای حجیت القطع و العلم این نیست که حالا نیازه به حکم عقل داشته باشه و پرسش کنه از عقل، بلکه خود به خود به دنبال علمش حرکت می کند و انجام میده و تردید درش نمی کنه و سوال نمی کنه. اینی که آمده خدمت امام و اینو سوال می کنه نشون میده به این که نه، این مورد علم نیست در اینجا. ثانیاً از کجا شما این مورد رو خودتون تطبیق کردید و گفتید یحصل العلم؟ بله 10 نفر نشستن، یه کیسه ای هم این وسطه، حالا 9 تاشون میگن مال ما نیست، پس حتما مال این دهمیه. یه وقتی اگر فرض کنید که توی خونه ایست یا یک مکان محدودی است، سالهاست کسی دیگه هم اینجا رفت آمد نکرده و اینا، فقط همینها بلا شخص 11 بله اینجا ممکنه علم حاصل بشه، بالاخره مالی کردنات کرد دیگه، اینجا رفت آمد نداره که. اما فرض اینا اینه که در یک مسافرتی بودن که نه کانو جلوسن وسطهم کذا، نداره به این که در یه جای محدودی، امکان داره معمولا اینطور افراد که با هم رفیق میشن تو مسافرت، حالا به خصوص اگر سفر حج باشه، طریق حج باشه، امثال اینها، خب اونجا رفت آمدها زیاده، یه وقتی نشستن اونجا اول با عجله بساطشون رو پنگ کردن، توجه هم نداشتن، بعد حالا میبینن یه چیز هم اون وسط هست، احتمالات زیادی درش مطرحه، علم حاصل نمیشه که مال یکی از ایناز هست منو حالا هم بشه منحصره در این یه نفر. و ثالثاً ظاهر موثقه هم از نظر سوال هم از نظر جواب که امام میده تأکید میکنه انهو لمدعی، تعبیر میکنه بله قال فلمن هو، قال للذي دعاه، تعلیل این جواب للذي ادعا مشعر به اینه که این ادعا مؤثر در این قضیه است، ادعا و الا نه، اگر چنانچه اون شکلی بود که شما میفرمایید 10 نفر منحصر 9 تاشون قاطعانه گفتن مال من نیست، این آقا نه گفت نمیدونم یادم نیست یه همچین پولی داشتم یا نه، خب بازم باید میدادید به او، میگفتید یحصل العلم، اون 9 تا که نیست میشه پس دقت ان مال این، پس باید به حساب او بگذارید. اینو امام نفرمود للذی ادعا، این دلالت بر این میکنه که این ادعا مؤثره در این مسئله،
اونی که باعث شده ادعا رو قبول کنه علم اجمالی بود، یعنی اجمالا میره به سوالی دهن
کرد، خیلی اگه اینجور بود ادعا هم نکنه باید بهش بدید، اون 2 نقطه گفتن مال من نیست، خود به خود بر شما علم حاصل میشد که مال این دهمیه. بله شما میگید علم اجمالی، مال این 10 تا 9 تاشون نفی کردن، نه نفی نمی کنه، میگه نمیدونم یادم نیست، شاید مال من باشه شایدم نباشه، شما میگید نه ما میدونیم که مال توست، اینجور میگی مورد روایت اینم حکم باید بکنه، ولی نکرده، میگه للذی ادعا، پس این ادعا درش مدخلیت داره، بنابراین نمیتونید بگید این موردش علم و امثال ذالک. این در رابطه با روایت منصور ابن حازم. و اما قضیه ید، بله به همین اندازه که در بینشون و این الان در اختیارشون و هر کدوم میتونن خارجن عملن قطع نظر از حکم شرعی قانونی چنین الان در این تصرف کنن، این یدون، ولی ید مشترک، ید مشترک در حقیقت هر کدام به نسبت خودشون برش ید داره، یعنی هر کدوم در واقع ید بر 1/10 داره، چیزی که سید اضافه میکنه در ذیل میگه به این که وقتی اون 9 تای دیگه از خودشون دفع کردند و گفتن مال من نیست، ینحصر رو در این آقا فیکون یا یسیر، یدش ید انحصاری اختصاصی. این به چه دلیل؟ آخر کارم باز ید او ید یک دهمه. این ید تکوینن که عوض نمیشه، اونا نفی از خودشون میکنن، تکوینش که خارجی فرق نکرده، و این ید ید یک دهمه. اگر بخواد طبق قاعده ید امام این حکم بکنه، باید بگه یک دهمش رو بهش میدید، نه دهمش هنوز مجهول المالکه. پس این معلوم میشه نه از باب قاعده ید نیست. پس این جواب های سید نسبت به روایت منصور ابن حازم لایته. هستن بودن، حالا هم دیگه برن، اون ید سابقشون وقتی که دیدن اون که از بین نمیره که. بسیار خوب، پس چرا میگید همه همش مال او؟ للذدعا میدونه یه نفر ید نداره، الان همشون ید دارن، میدونم ید همشون داره، این نسبت به یک دهم ید داره. ید خارجی و قلائی که قابل للتصرف، اینو همشون بود، هیچ وجهی نداره بر این که بگیم یدی که تحقق به عنوان یک دهم ینحصر، ید عوض بشه. بله، حالا ید این نسبت به قاعده ید به یک دهمشه، نه دهمش چی؟ باید بره للذ دعا، و اونا معارضه ندارن، کاری ندارن و امثال زاری که چی نمیگن. وقتی از اول معلوم نیست، همه متساوی بودن قبل از این سوال و جواب. چه مشاعنه یدی که این چنینه؟ بله بله بله، همه اینها در این جور جاها خودش در باب ید این مطرحه. در این جور جاها آیا یدهای متعدد است و معارض با یک دیگر؟
بله.
نه، خود سید اینو نفی میکنه، دیگران هم مبنای حرف سید هم اینه که اول ید مشترک بود که نه، حالا این عبارتش اینه. ببینید بیکونو موردن لاستقرار ید الکل فاذا نفعوا الا واحد منهم ان حصر الی فهو له من باب استقرار الید الاختصاصی. اول ید اختصاصی نبود، ید کل بود، ید کل قاعدش در باب ید تعارضاتی اینه که نه، هر کدام به نسبه میشه علامت اماره مالکیت، نه اینکه بر همه معارضه باشه و مصابستا تساقط بکنه، نه از اول به نسبه بوده، مساویه با یک دیگر. بله آقا، اگر اون مبالی و مبلغ در باب ید نمیگن، این ید خارجی عملا این نیست. ببینید ید یه وقتی است که بله در حالات مختلف، مثلا فرض کنیم دیدیم یه وقت دست اینه، یه وقت دست اون جداگانه، یه وقت دست اون تنهایی، اونجا میشه یدای معارض. اما اینجایی که با هم یکسان بودن در یدشون، اونجا
حتی مشاعن هم بگیریم، اولش که اینا معلوم نبود هر ده نفر ید مشاع داشتن.
بله،
نفر اولی که نفی کرد یدش از بین رفت.
نه، یدش از بین نمیره، عرض ما همینه. ببینید فرمایش سید همینه که میفرمایید، ولی میگن بله ید یه مطلبه، اماره ملکیت بودنش رو نفی میکنه، نه یدش را، تا بشه ید این منحصر.
ید قاعده ید
قاعده، ببینید قاعده ید یه موضوع داره، یه محمول. ید امارتون للملکیت، موضوعش یده، اماره بودنش حکمش. آیا اینجا وقتی یکی نفع کرد این اماره بودنش از بین رفت، موضوعش هم فرق میکنه؟ نه، نمیره موضوعش به نفی حکم، موضوع از بین نمیره که. حکم، موضوع حکم همیشه قبل الحکم بعد الحکم باقیست، نمیتونه حکم نافی موضوع خودش باشه و نیستم عملا. یدی که میگیم اونی که واقعیت خارجیه، یه واقعیت خارجی بود و هست و خواهد بود. بله آقا، بله شما که گفتید به خیلی دردا میخوره که ید اماره، نه اماره بودن یه حکم مترتبه، ممکنه نه دستش هم باشه بعد بگی آقا از کجا مال توست، برو دلیل بیار، سند بیار، نمیدونم. مثل که الان مثلا در مورد بعضی چیزا مثل خرید و فروش طلا، تا میری به فروشی میگن فاکتور خریدت کو، این معناش اینه که ید رو اینجا الغا کردن. خیلی وقت ید ممکن بود شارع هم از اول در همه چیز الغا بکنه. و اما صحیح بزنطی اشکال میکنه ایشون به این که لا تتهمه، یعنی یقین داشته باشی. آیا معنای لا تتهمه اینه؟ ما این کلمه را در روایات خیلی جاها داریم، اختصاص به اینجا هم نداره، از نظر لغت هم همینه. اتهام از وهم، ولی وهمی که به حد یقین نرسیده. اگر به حد یقین رسیده باشه که تتهمه نمیگی. اونی که داریم از نظر لغت این است که ظن به کذبش نداشته باشی. بله این اندازه میتونی مقیدش کنی که جایی که ظن به کذبش نداری ردهی علیه. اینجا داریم در قضیه اسیر نبی ازا قلا ازا اخبره به ذهاب سلسین، نمیدونم در قضیه تزکیه و عدم تزکیه، جاهای مختلفی در فقه، در کتاب طهارت و جای دیگه هم همین عبارت مطرح. در اونجا در مورد اسیر نبی که قلا آیا سلسان شده یا نشده آورد، سوالا متعددم مطرح شده. امام میگه اگر کسی مسلمانی که شیعی مثلا اینو داد دست تو و خبر میدهد به این که بله این سلسان شده، یا همینقدر میگوید حجت اشرب او، اما اذا کان لا تتهمه، مورد سوال شک و در این حال این لا تتهمه یعنی ظن به کذبش نداشته باشی، یه نوع علامات و نشانه ها و امارات کذب درش وجود نداشته باشی. این مقیده به اینه، اما معناش اینه که یقین داشته باشی که راست میگه. اماره کذب نداره، اما اماره صدق هم اماره حجتی نداره، احتمال صدق و کذب هر دو درش هست. این معنایی که ایشون میکنه لا تتهمه یعنی یقین به صدقش داشته باشی، این مخالف با استعمالات مکرر در روایات و اصل لغت اتهمه بذلک. در لغت می نویسن ظنه به، ظنه به، نه استیقن به. این در اینجا نداریم، دومیش چیزه بدیم صبر کن. یک جواب اول سید رفت روی لغت، این تعبیر سید و هو ظاهرون لا تتهمه فی عدم تجویز الکذب علیه فیقتع بکونه له، نه این طوری ظهور در این معنا نداره، این خلاف لغت و سایر استعمالات. و اما بیان دومشون که در این مورد ناچاریم حمل کنیم بر علم، چون اگر تکلیفی در مقابلش باشه نمیشه. تعبیر سید اینه که دعوای مورد بلا دعوای بلا معارض اونجاست که کسی دیگری ید برش نداشته باشه، ید مکلفه به دفع الی صاحبه نداشته باشه، اما کسی دیگری اگر ید داره هر کسی بیاد بگه آقا این مال تو مال منه، منم بالاخره از کسی خریدم، نمیدونم، شاید در اول نمیتونم الان معارضه کنم، آیا این یکفی برای اینکه قول او قبول بشه و ید من ساقط بشه، یا نه در اختیار منه و میخوام رد الی صاحبه بکنم، مکلفم به رد الی صاحبه. نه سید دیگه اینجاها رو شامل نمیشود. پس این موردش قطعه که به قول او شامل یقین پیدا می کند به اینکه مال اونه. در این مورد هم ممکنن یقال که اون مواردی رو که شما میگید که لا یمکن دفع و الی، اونجاییست که اگه این مال این نباشد، من نمیدونم الان شاکم در دست من، ولی اگر مال این نباشد مال یه فرد دیگره، بالاخره یه ملکیتی دارد، مال یه فرد دیگر ممکنه باشه، یقین دارم که الان امانتی که دست منه، من خودم که ادعای مالکیت روش ندارم، نمیدونم من مالکیه، این آقا آمده ادعا میکنه و در اینجا من مکلفم بدم مثلا به صاحبش، اینم دعوا بلا معارض، الان کسی دیگه هم ادعا نمیکنه، مدتی هم هست جار زدم هیچ کسی دیگه هم نیامده، موضوع دعوا بلا معارض، ولی نمیتونم بدم. چرا؟ برای اینکه این یقین که ندارم مال اینه، پس شاید مال یک کسی دیگه ایه، اگر مال این نباشه مال کس دیگری است، از این جهت نمیتونم اون خصوصیت کس دیگر رو ندیده بگیرم و این مال رو بدم دست او. ولی در مورد روایت این چنین نیست، دعوا بلا معارض اصلا معارضی در حقیقت تصور نداره، چون فرض کرد حالا این خصوصیتی که در روایت مطرح شد که کبوتری را پیدا کرد مستویل جناحین، یعنی هنوز بالش بریده نشده، پس علامت ملکیتی برش نیست. این شخص میاد میگه مال منه، میگه خب چرا بالشو نبریدی مثلا، هنوز فرصت نشده بود مثلا، اما اگر مال این نباشه مال کیه؟ یقین نداریم. اینم یقین نداریم. بله، یقین نداریم مال کسی دیگه باشه، شاید مباح اولیه است. اولین باری است که از آسمان صید میشه. در مقابل دعوای او مالکیت یک فرد دیگر مجهول الهویه به اصطلاح مطرح نیست، مفروغ نیست، در مقابل دعوای او اباحه است. نه، این روایت ما، بحثمون در این روایته، روایت دیگه نداریم، داریم دونه دونه. فرض اینه تو این مسئله همین دو روایت رو داریم، ولذا روی همین دو روایت نقاش میکنه مرحوم سید. چی؟ این ادعای ملکیت میکنه؟ نه، یقین ندارم، احتمال میدم که بله او قبلا گرفته و راست میگه، هنوز فرصت نکرده بالشو کوتاه کنه. بله، یدعا این دعواش قبول میشه، فرد دهی علی، بده به او. بنابراین این جایی نیست که با اون روایات معابس لغته و امثال اونها معارضه کند که بگیم نه لابد من الحمل علی القطع قرینه بر این قرار بدی. نه، مورد روایت قطع هم نداری، در این حال باید بهش بدی. این میشه دعوا بلا معارض، قبول قول مدعی بلا معارض. بنابراین این مناقشات مرحوم سید قابل حل، ولی اون چی که در مجموع هست بسیار خوب، قبول دعوا بلا معارض کجاست و در چه موردی؟ با استفاده از همین جوابی که اخیراً در رابطه با ادعای مرحوم سید داده شد، گفته می شود به این که اینا در موارد حقوق شخصیه است که مربوط به من نیست، من در مقابلش وظیفه‌ای ندارم. خب او ادعا میکنه بهش بده، خودش میدونه و بینه و بین الله، منم کاری ندارم، ذمه‌ام مشغول نیست، تکلیفی ندارم که در این مورد انجام بدم. اجازه بدید. در مورد لغته یا چیزی که امانت دست منه، نه، من تکلیف دارم، باید امانت رو به صاحبش رد کنم، لغته رو به صاحبش برسونم، من یه تکلیفی دارم در اینجا. اما در مورد این مواردی که در هر دو روایت مطرح شده، من تکلیفی ندارم در این مورد. کیسه ایست این وسط افتاده، لمن ادعا، دست کسی هم بهش نخورده، منیم که سوال میکنم دستم بهش نزدم، هیچ تکلیفی نسبت به او پیدا نکردم. خوب دقت کنید مورد سوال و جواب را در متن روایت نمیگه به کی بدم که بگید قرینه است برای اینکه اومده دست من، من در اختیار گرفتم یه وظیفه. لمن هو، فلمن هو، مال کیه؟ للذی ادعا، نه سوال میکنه من به کی بدم و نه امامم در جواب میفرماید تو به او بده، نه، یه مطلب کلی سوال میکنه، حالا این وسط مونده، این وسط عرض، مال کیه؟ حالا ما هیچ کدوم تکلیفی نداریم، حالا وقتی او برداشت و حیازت کرد تکلیفش به عهده خودش، بعدم میتونیم در فعل او اصالت و صحه جاری کنیم و باشم معامله مالکیت بکنیم، اونا دیگه مشکلی نداره. اما اون اندازه‌ای که امام تو این روایت جواب داده، در حالی است که من شخصا نسبت به او هیچ وظیفه‌ای ندارم که بتونم در انجام وظیفه‌ام، در اسقاط تکلیفم به قول او اتکال پیدا کنم، او رو سند قرار بدم برای خودم. یه هم چیزی در روایت نیست. بله، قبول دعوای بلا معارض کلن میپذیریم، اما در این حدود، جایی که مورد تکلیفی که حالا من بخوام روش نفع اثبات کنم و اسقاط تکلیفم رو بیارم رو این پایه و اتکال بر این قول، چنین چیزی نیست تو این روایت. و همچنین در روایت دوم صحیح بزنتی، بله، من الان کبوتر از هوا گرفتم، کبوترم ید خودم است و حالا دادن ملک خودم که به دیگری اشکال نداره، شک میکنم مال دیگری هست یا نیست، فهوال من ادعا، هر کس ادعا کرد بهش بده، کس دیگر مدعی نداره، معارضه نداره، اینجا من تکلیفی نسبت به این ندارم که الان حتما ردهی الی صاحبه، چون نمیدونم اصلا صاحبی دارد یا ندارد، لعل مباح اولیه است. هی تأکید تو روایت رو این قسمت، اینی که فرض شده خصوصیاتی که در سوال جواب فرض می شود، اینا دخالت داره، مستویل جناهین، مستویل جناهین، بنا شد آقای خدا داد بدون علتش چیه، نه، این ظهور در اگر بریده باشه، این علامت اینی که قبلا یه کسی مالکش بوده، مال خودش هنوز اول کلام، این در صورتی که قبلا کسی حیازت نکرده میشه مال خودش، لعل قبلا کسی حیازت کرده و این شخص مدعی است که من قبلا حیازت کردم، عمدش اینه که تکلیفی ندارم در این مورد. نه باشه، نه، از خودش که معلوم نیست هنوز مالکیتش. پس روایتین ولو کان یدلو بر قبول دعوا بلا معارض، موردش محدوده و لذا هیچ تعارضی با ادله باب لغته و امانت و موارد دیگر نداریم.
همی که از دستش رفته
نه چی میشه؟ دفع ایازت، رفع ایازت وقتی بهش داد حالا میشه و... نه نه نه، بعد از اینکه ایازت کرد و قصد تملک شد دیگه ملکش میشه، اون دیگه ملکش. کم و بیش در لابلای فرمایشات آقایون در جاهای مختلف این مسئله پیش میاد، اشاره به این مبنا هست. مرحوم صاحب جواهر در کتاب طلاق، بله، به ان مقتضاه دعوای بلا معارض جواز و تناول من المدعی الذی لا معارض له لعدم تعلق خطاب مخصوص بالمتناول، کسی که الان دستشه خطاب خاصی به اون نیست، تکلیفی در این رابطه نداره. لعدم تعلق خطاب مخصوص بالمتناول، لذا حالا اون کسی که آمده ادعا کرده به او تحویل داده میشه. لا مطلقا ولذا لا یجوز دفع الودیعت الی مثلا به مجرد دعو الوکاله او الانتقال الی. کسی بیاد بگه من وکیل از صاحب مالم یا نه اصلا صاحب مال به من فروخته، این را به من منتقل شده، من الان مالکم، نه این دعوای بلا معارض اینجا نیست، چون من در مقابلش وظیفه دارم، خطابی مخصوص به من هست، منی که الان متناول اینم، یعنی در اختیار منه، به نحوی تعبیر یدم نمی کنه، در اختیار منه که حالا میخوام چیکار بکنم. پس او داره بله معارض نداشته باشه، ولی منی که وظیفه دارم نمیتونم به قول او اکتفا کنم در انجام وظیفه. و بحث خمس یا مثلا امثال اینا از این قبیله، من باید خمس رو به فقیر بدم یا به سید بدم، بحث به اصطلاح سید بودنش، باید احراز بکنم این شرط رو، من وظیفه دارم در اینجا، خطاب خاص دارم. بله؟ از چی؟ از چی؟ نه در اونجا وقتی معارضم نداشت به اصطلاح آخر کار کسی هم نیامد معارضه کنه، میگه باید صدقه بدی از طرف صاحبش، نه اینکه مالک باشی خودش. بله چون مال، چون وظیفه دارم، ملک کن و وظیفه دارم. بنابراین قضیه دعوا بلا معارض را ولو کلیشو بپذیریم، نه مثل مرحوم سید که به کلی منکر اصلش شد و برد همشو رو علم، نه این خودش قابل گفتنه موارد این چنینی، ولی در جایی که مربوط به من، تکلیفی مربوط به من نباشه، و الا تکلیف مربوط به من به صرف ادعای او ساقط نمی شود. این استدلالی که در کلمات صاحب جواهر از طرف مرحوم کاشف غلطا مکرر شد، هم اول کلام بود هم دنبالش تکرار شد. چرا؟ حالا فرض کنیم خودش هم بوده، خودش از اول میگه مالی چی نیامد؟ نه یاد تصرفی نبود، این که موجب زمانش بشه دست بهش نزده بود هیچ کدومشون. ممکن است برگردیم باز به حرف کاشف الغطا، فرمود کمد الفقر، بگیم باز ادله دیگری در مد الفقر قابل طرحه، و از اون ادله باز سرایت بدیم به مسئله مد نسب. دو روایت در مد الفقر مطرح شده، و در اونجا در اعطاء الزکات که یجب اعطاءه الى الفقیر، حالا موارد دیگرش نیست، فی سبیل اللهش نیست، مثلا امثال اینها میخوام به عنوان فقیر بهش بدم، میگه من فقیرم، یقبل قوله و میشه بهش داد این زکات رو یا نه؟ از دو روایت استدلال کردن که میشود، یکی اینایی که حالا ذیل کلام صاحب جواهر بهش اشاره کرده، یکی بله حالا قبل از او مخلوط کردیم، نه در همون قضیه قبول دعوا بلا معارض، صاحب جواهر اول اشاره کرد به خبر الکیست، ما رفتیم اضافه کردیم بر خبر کیست طبق بیان سید صحیح بزنتی رو هم، اون یه دلیل. باز دلیل دیگر بر قبول قول بلا معارض، مدعی بلا معارض، روایات ان المرأة مصدقة على نفسها. اینجا حالا حواس آقای مهدی پور خوب جمع میشه و بیشتر توجه میکنه. میخواد با زنی ازدواج میکنه، میگه اما دو ازدواجی، تو دلش فکر میکنه آیا این شوهر داره یا نداره، اصلا باید بپرسه یا نه؟ نه. و اگر پرسید گفت ندارم، حالا شک داشت و گفت ندارم، یو صدق، تصدیق میشه. چرا؟ گفتن این دلیل بر این است که دعوای بلا معارض یو صدق، معارضه که نداره، الان کس دیگه نیومده بگه این زن منه، این الان یو صدق در این که شوهری ندارد. مورد دیگر در همون ابواب با یه فاصله کمی مطرح شده، کسی زنش رو طلاق داد، طلاق دوم و طلاق سوم و سه طلاقه شد، شد براش محرم الا بالمحلل، به این که با کسی ازدواج کنه، بعد از او طلاق بگیره، عدش رو بگذرونه، اون وقت میتواند شوهر قبلش برگرده و با او ازدواج کنه. حالا کسی زنش رو سه طلاقه کرد، بعد از مدتی ده زندگی مشکل شد، بچه هاش چنین، گرفتاری هاش چنین، تصمیم گرفت به اون زنش مراجعه کنه، رفت پلوی زنش رو حالا خواهش و التماس و یا هر چیزی مطرح کرد که بیا با هم دو مرتبه ازدواج کنیم، ولی تو بر من حرامی، برو با یه کس دیگه ازدواج کن و این تحلیل به عمل بیاد، بعد بیا دو مرتبه با هم ازدواج کنیم. او گفت من این کار کردم پیشا پیش، میدونستم تو پشیمون میشی، این کار قبلا انجام دادم و الان حلالم بر تو. انجام داده یا نه نمیتونه. در این حال روایت میگه یو صدق، نه علم میشه، این علم حاصل میشه. اگه این زنت اینقدر خوب بود که به یه قولش علم حاصل میشد، اینقدر مؤمن مصدق بود، چرا طلاقش دادی؟ این دو دسته روایات، هر دو دستش، البته در دسته دومش یه روایت داریم، دسته اولش روایات متعدد با تعبیرات مختلف، اینها هم یستدل بهما بر قبول دعوا بلا معارض، فقط خصوصیتش اینه که اینجا معارضی نداره، پس قبول میشه. آیا اینا دلالت بر این مطلب میکند یا نه؟ این دوتا هم قابل مناقشه و خدشه است. حالا وارد بشیم طول میکشن، طول میکشه، آقایون میگن دو سه دقیقه زودتر، انشالله فردایی هست.